ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر پنجشنبه هفتم شهریور ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. همراه با هم نگاهی خواهیم انداخت به آخرین اخبار ایران و جهان و تحلیل خواهیم کرد اونچه که از صبح امروز رخ داده در ایران و در منطقه. اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید مشروح تازه ترین خبرها رو بشنویم از رویا کریمی مجد.
من هم روز بخیر میگم به شنوندگان رادیو فردا. منابع خبری در ایران گزارش دادند که رضا مهرگان از امضا کنندگان نامه درخواست استعفا به رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در روستایی در حوالی رامسر بازداشت شده است. از میان 14 فعال مدنی که در بیانیه‌ای خواستار استعفای خامنه‌ای شدند، تاکنون دست کم 8 نفر شامل حوریه فرجزاده، عباس واحدیان شاهرودی، محمد حسین سپهری، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمد نوریزاد، زرتشت احمدی راقب و رضا مهرگان بازداشت شدند. این فعالان در نامه‌ای که اواخر خرداد منتشر شد گفته بودند در شرایطی که در کشور نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی، چانه‌زنی فعالان مدنی بدون استعفای سید علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. از بین 14 کنشگر حوزه زنان نیز که مرداد امسال در بیانیه‌ای خواستار استعفای خامنه‌ای و گذار کامل از جمهوری اسلامی شده بودند، تاکنون 7 تن بازداشت شدند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اتحادیه اروپا از مذاکرات میان ایران و آمریکا در صورتی حمایت خواهد کرد که منجر به حفظ برجام شود. موگرینی همچنین به برجام را توافق چند ملیتی خواند که ذیل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درج شده و باید حفظ شود. به گفته موگرینی، توافق هسته‌ای با ایران نباید قربانی هر گونه تلاش آمریکا برای ایجاد یک توافق جدید و امنیتی با تهران شود. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران خواستار دیدار و گفتگویی با مقامات آمریکایی است که نتیجه‌ای داشته باشد. محمد جواد ظریف روز پنجشنبه در مالزی گفت آمریکا اگر خواستار مذاکره و گفتگو است، باید به توافق هسته‌ای سال 2015 احترام بگذارد. به گفته محمد جواد ظریف، تا زمانی که ایالات متحده آنچه را او تحمیل جنگ و تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران نامید متوقف نکند، ایران نمیتواند با آمریکا تعامل داشته باشد. آمریکا میگوید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادیش بر ایران با هدف تغییر رفتار جمهوری اسلامی اعمال شده و واشنگتن آماده مذاکره با تهران برای دستیابی به توافق جدید درباره برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران است. جدایی طلبان یمن امروز پنجشنبه پس از درگیری‌های شدید با نیروهای دولت منصور هادی کنترل مجدد شهر عدن را در دست گرفتند. نزار هیثم سخنگوی شورای انتقالی جنوب یمن به خبرگزاری فرانسه گفت نیروهای وابسته به دولت که روز گذشته وارد عدن شده بودند عقب نشینی کردند و شهر عدن اکنون در اختیار نیروهای شورای انتقالی جنوبی است. دولت قانونی یمن به ریاست عبدربه منصور هادی روز گذشته اعلام کرده بود که پس از یک درگیری شدید توانستند شهر عدن را از جدایی طلبان شورای انتقالی باز پس گیرند. این درگیری‌ها چند روز پس از دعوت عربستان سعودی برای آتش‌بس و گفتگوهای صلح در ریاض صورت گرفته است. دولت یمن اما اعلام کرد مادامی که جدایی طلبان از این شهرها عقب نشینی نکنند، مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. دولت قانونی یمن تحت حمایت عربستان و جدایی طلبان جنوب تحت حمایت امارات متحده عربی هستند. و گرتا تونبرگ فعال نوجوان محیط زیست پس از عبور از اقیانوس اطلس با یک قایق بادبانی وارد نیویورک شد. تونبرگ 16 ساله سوئدی قرار است در اجلاس اقلیمی سازمان ملل در نیویورک شرکت کند تا در کنار رهبران جهان برنامه‌هایی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ارائه دهد. گرتا تونبرگ دختر نوجوانی است که جنبش بچه‌ها برای مهار تغییر اقلیم را آغاز کرد، جنبشی که تاکنون در 105 کشور جهان مورد حمایت دانش آموزان قرار گرفته و آنها را به خیابان‌ها آورده است تا از سیاستمداران بخواهند اقدامی قاطع و سریع برای مهار تغییرات اقلیمی انجام دهند. سمیرا
خیلی ممنونم. همکارم رویا کریمی مجد بود با مشروح تازه‌ترین خبرها. اگر به وبسایت ما سر بزنید در اونجا هم میتونید مشروح اخبار رو مطالعه کنید. اما در مجله بعد از ظهر امروز ادامه سفرهای محمد جواد ظریف به گوشه و کنار جهان، وزیر خارجه ایران به دنبال چیست؟ ادامه بازداشت امضا کنندگان درخواستنامه استعفای آیت الله خامنه ای. شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی، مدال گوته دریافت کرد. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امیدوارم در این مجله که تا کمتر از نیم ساعت آینده خواهد بود، من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. سفرهای محمد جواد ظریف به گوشه و کنار جهان همچنان ادامه داره. آقای ظریف در حال حاضر در مالزی به سر میبره و هفته گذشته رو در سه کشور حوزه اسکاندیناوی گذرونده بود. یک شنبه گذشته سرزده به منطقه بیاغیتس در فرانسه و محل برگزاری نشست گروه هفت رفت و قرار است که هفته آینده هم عازم مسکو شود. ساعتی پیش در گفتگوی با افشین شاهی، کارشناس امور منطقه، از او پرسیدم که دستاوردهای سفرهای گوناگون محمد جواد ظریف چه خواهد بود.
الان تقریبا 6 سال هست که آقای ظریف وزیر امور خارجه دولت آقای روحانی هستند و من میتونم به جرئت بگم این چنین سفرهای زنجیره‌ای در کارنامه سیاسیشون حداقل در 30 سال گذشته مسبوق به سابقه شاید نبوده. به گمان من در وهله اول این شاید در واقع یک اقدام نمادین باشه بعد از در واقع اقدام ایالات متحده و تحریم کردن شخص آقای ظریف عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که ایشون بگن علارغم تحریم های ایالات متحده، وزارت خارجه و شخص وزیر امور خارجه هنوز در واقع یک دیپلماسی پویایی رو دنبال میکنن و هیچ گونه در واقع تغییری در فرایند و فعالیت های در واقع ایشون به وجود نیامده. این در یک حاله ابهام است که این سفرهای زنجیره‌ای آیا قبل از این تحریم ایالات متحده هماهنگ شده بودند یا تنظیم شده بودند یا بعدشون، اما شکی در این نیست که آقای ظریف از این سفرها استفاده میکنند برای بازگو کردن در واقع موضع جمهوری اسلامی و همون اقدام نمادینی که ظاهرا حرف از در واقع پویا بودن وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میزنه علارغم تحریم های ایالات متحده. اما جدا از این، من واقعا فکر نمی کنم که دستاورد محسوس و ملموسی حداقل تا این لحظه داشته.
آقای شاهی، باید به مسائل داخلی ایران هم توجه بکنیم، به ویژه به خط مشی که رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته در ماه های اخیر. در یک سال اخیر از زمان خروج آمریکا از برجام مدام آیت الله خامنه ای تکرار کرده که به هیچ عنوان مذاکره صورت نخواهد گرفت. چطور میشه این تناقض ها رو توضیح داد و آیا میشه به این فکر کرد که سفر آقای ظریف به نوعی مصرف داخلی هم داره و میخواد به داخل ایران هم یک پیامی بفرسته؟
من همینطور که اشاره کردم، آقای ظریف سعی میکنه که نشون بده علارغم تمام این چالش ها وزارت امور خارجه و نقش ایشون هنوز پویا است. اما من واقعا فکر نمیکنم که فارغ از یک سری اقدامات نمادین، همینطور که اشاره شد، آقای ظریف واقعا حتی بتونه دستاوردهای قابل توجهی خصوصا در سفرهای اروپاییشون داشته باشه و عملا ما دیدیم که دستاورد چشمگیری هم در این سفرها نداشتن. یعنی عملا دست وزیر امور خارجه که بالاترین مقام دیپلماتیک کشور هست، چه در دولت آقای روحانی چه در هر دولت دیگه در 40 سال گذشته بسته بوده. ما دیدیم که هفته گذشته احتمالاتی وجود داشت، یعنی حداقل این شاهده به وجود اومد که شاید احتمال مذاکره روحانی و ترامپ وجود داشته باشه. به نظر من این نتیجه شاید مذاکرات شخص ظریف با دولت آقای مکرون بود و بعد از اونم آقای روحانی یک عکس العمل مثبت نشون داد و گفت که اگر که با ملاقات من با شخصی زمینه آبادانی کشور فراهم بشه من از اون استقبال میکنم و دیدیم که بعد از تقریبا 24 ساعت ایشون به شکل 180 درجه‌ای موضع خودشون رو تغییر داد. آقای خامنه‌ای ناراضی بود از این اقدام.
گفتگو با افشین شاهی رو میشنیدی درباره سفرهای متعدد اخیر محمد جواد ظریف به کشورهای مختلف. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
خیلی جالبه که آدم از یه شخصی مثل روحانی مثلا میشنوه ملی، کلمه ملی گرایی، منافع ملی، اینا های کلمه و جملاتیست که اینا معنیشو نمیدونم چون اعتقادی ندارم به این تو چیزا.
آقای حسن روحانی یک مرتبه داره میگه که در هر جلسه ای که باعث بشه که ملت من، کشور من پیشرفت کنه و براش وضع خوبی به وجود بیاد، من حاضرم در اون جلسه گفتگو کنم و گفتگو رو به پیش ببریم. من میخوام از آقای حسن روحانی بپرسم منظور من کدوم کشور منه، کدوم مردم منه؟ سوریه، لبنان، عراق، یمن؟ اگر منظورتون ملت ایران و کشور ایران هستش، شما میتونید با کنشگران مدنی که خواستار عزل سید علی خامنه ای شدن جلسه بذارین و راجب عزل خامنه ای صحبت کنید و تغییر قانون اساسی، اون وقت میبینیم که تمام مشکلات مردم ایران و کشور ایران حل میشه.
جناب ظریف، با آرزوی موفقیت برای جناب عالی در این گردش قهرمانانه، نه نرمش قهرمانه. آقای روحانی پرزیدنت عزیز، شما هم امیدوارم ابراز علاقه فرمودید به خاطر منافع ملی حاضرید صحبت کنید، بسیار خوبه. ولی قبل از مذاکره شما مشکلتون با سپاه، با مقام رهبری، با گروه های داخل مجلس و این هایی که چوب را چرخ میذارن حل بکنید که بعد واقعا با اقتدار از با پشتوانه ملت ایران بری صحبت کنید.
آقای خامنه‌ای، مذاکره با آمریکا سم است، سم مضاعف. یه وقت جام زهر رو ننوشی مثل خمینی. نکن عمو جان، نکن این کارا رو، برات خوب نیست. الان که تحت فشارید، الان که بایستی از بین برید و نابود بشید، فکر مردم افتادید، کاسه داغتر از آش شدید. 40 سال فکر مردم نبودید، الان فکر مردم افتادید که باید مذاکره کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به خبری گزارش دادند که ائتلاف دریایی آمریکا در خلیج فارس از امروز رسما آغاز به کار کرده. این ائتلاف متشکل است از بریتانیا، بحرین و استرالیا همراه با آمریکا. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پنتاگون گفته بود که حضور آمریکا و متحدان این کشور در منطقه توانسته مقابل ایران رو جلوی انجام اقدامات بیشتر توسط ایران رو بگیره. در همین حال فرمانده کل ارتش سید عبدالرحیم موسوی گفته است که حضور این ائتلاف ناامنی هایی رو در منطقه به دنبال خواهد داشت و به ضرر کشورهای منطقه و کشورهایی است که به نفت این منطقه وابستند. در رابطه با این ائتلاف و آغاز به کارش ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس امور نظامی گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که افزایش حضور نظامی این کشورها در خلیج فارس و آغاز به کار این ائتلاف به چه معنا خواهد بود؟
در ظاهر هیچ تغییراتی ما نمی‌بینیم، ولی هدف از این ائتلاف این است که کشتی‌های تجاری و نفت کش رو که در خلیج فارس و دریای عمان تردد میکنن و از تنگه هرمز میگذرن، اینها اسکورت بشن، حفاظت اینها در واقع تأمین بشه و بتونند در صورت لزوم جلوی بعضی از تحرکاتی رو که ممکن است سپاه پاسداران انجام بده یا مبانی ایجاد بکنه این رو بگیرن. هدف کلی این هست.
آقای آریان مارک سپر وزیر دفاع آمریکا گفته است که حضور این نیروها باعث شده که ایران نتونه اقدامات بیشتری انجام بده. آیا شما فکر میکنید که ایران به دنبال این بوده که در خلیج فارس کارها یا حالا به گفته آقای اسپر اقدامات بیشتری انجام بده از جمله توقیف کشتی ها؟
خب به هر حال همیشه این امکان هست. ببینید در وهله اول ایران میخواد نفت خودش رو صادر بکنه و میدونیم که نفتش رسیده به 300 هزار بشکه در روز، حتی کمتر. بنابراین تا موقعی که ایران نتونه نفتش رو صادر بکنه و تحت اون برنامه فشار حداکثری دولت ترامپ فشار بر ایران بیشتر و بیشتر بشه، ایران به هر حال واکنش نشون خواهد داد و این رو هم بارها فرماندهان سپاه و به طور تلویحی رئیس جمهور هم این رو گفته آقای حسن روحانی که اگه قرار تنگه هرمز و خلیج فارس امن بشه و تعدد در کشتیرانی آزاد بشه برای همه نفت خودشون همه صادر بکنن، ما هم باید بتونیم این کارو بکنیم. بنابراین این امکانش هست که نوعی موانع بخواد سپاه پاسداران ایجاد بکنه یا مشکلات ایجاد بکنه. به همین جهته که آمریکا این پیش بینی ها رو کرده. ولی در ضمن اضافه بکنم به رغم اون برنامه‌ای رو که آمریکا داشت به حساب میکرد که بسیاری از کشورها به این ائتلاف بپیوندن، واقعا اینجوری نیست. یعنی فقط حالا ما آمریکا رو داریم، بریتانیا رو داریم با دو ناو، استرالیا یک ناو و احتمالاً یک هواپیمای گشتی P-8 و بحرین که توان دریایی نداره. یعنی کماکان بار مسئولیت این اسکوت بر روی نیروی دریایی آمریکا خواهد بود.
حضور این کشورها تغییر چندانی به لحاظ نظامی در آبهای خلیج فارس ایجاد نخواهد کرد، درسته؟
خوب به هر حال کمکی هست. برای نمونه مثلا استرالیا گفته خوب ببینید فقط مسئله اسکورت کشتی ها نیست. ببینید این برای این کار هماهنگی میخواد، برای اینکه این از نظر عملی و میدانی این کشتی ها بتونن با همدیگه ارتباط مخابراتی داشته باشن، پشتیبانی لوجستیکی میخوان، بایستی در ارتباط با گشتای هوایی باشن که توأم با همین اسکوت انجام میگیره و به طور کلی اینی که واقعا اون مقررات درگیری چه هست اینا رو آمریکا به باور من به نتیجه رسیده که حالا نشروع کرده چه مواردی تحت چه شرایطی میتونن درگیر بشن، روش‌های درگیری چیه. همه اینها به هر حال یه نوع هماهنگی بین این نیروهایی است که ملحق شدن.
گفتگو با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی رو میشنیدید درباره آغاز به کار ائتلاف دریایی به رهبری آمریکا در خلیج فارس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
کانون نویسندگان ایران روز سه‌شنبه 5 شهریور با انتشار بیانیه‌ای بازداشت گیتی پورفاضل نویسنده و وکیل عضو این کانون رو محکوم کرد و خواهان آزادی بی‌قید و شرط او و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شد. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر در این باره.
کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه بازداشت یکی از اعضای خود گیتی پورفاضل نویسنده و وکیل را محکوم کرد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه اعتراضی خود نسبت به بازداشت گیتی پورفاضل نوشته است: فارغ از قضاوت درباره محتوای خواسته های امضا کنندگان نامه سرگشاده، انتشار آن حق هر شهروند و مقابله با آن سرکوب آزادی بیان است. در پایان این بیانیه کانون نسبت به بازداشت گیتی پورفاضل و همه کسانی که به سبب ابراز نظر و عقیده زندانی شدند هشدار داده و خواهان آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شده است. رضا خندان مهابادی عضو هیئت مدیره کانون در گفتگویی با رادیو فردا درباره این بیانیه گفت:
تلاششون بر این هست که به هر حال افکار عمومی نسبت به این مسائل حساس بشه و درخواست بکنه و بخواد که این بازداشت‌ها صورت نگیره. ما تنها امکانی که داریم برای اینکه بتونیم جلوی این جور رفتارها رو بگیریم، حمله به آزادی بیان و یورش به آزادی بیان رو بگیریم، همین افکار عمومی و اعتراضاتی است که نویسندگان و به ویژه کانون داره نسبت به این. معمولا البته گوش شنوایی ندارن، اما خب به این معنا هم نیست که بتونن خیلی بی‌توجه باشن. در هر صورت اون چه که فعلا در شرایط موجود میشود ازش استفاده کرد همین انتشار بیانیه ها و درخواست ها و اعتراضات مردم نسبت به اینجور رفتار هاست.
گیتی پورفاضل نویسنده و وکیل دادگستری و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران اول شهریور ماه بازداشت شد. او پیش از بازداشت خود در آخرین گفتگویش با رادیو فردا گفته بود ایرانی ها با این گونه سرکوب ها و بازداشت ها خو گرفتند.
ما با این بازداشت ها دیگه خو کردیم، برای اینکه از ابتدای انقلاب تا به امروز مرتب مردم بازداشت شدن، مرتب زندان‌ها پر شده، مرتب ما از طرف دستگاه‌های امنیتی فشار و زور رو روی مردم کاملا حس کردیم. کشور ما 4 دهه به این سو در واقع باید بگم که مثل شتر مرغ شده. وقتی بهش میگیم بپر میگه من شترم، وقتی میگوییم بار ببر میگوید که من مرغم. یعنی ما نفهمیدیم بالاخره این جمهوریت و اسلامیت چجوری کنار هم آمده. مگر می شود مردمی که خودشون در قانون اساسی پیش بینی کردند که اگر بدون سلاح و بدون هیاهو در جایی تجمع بکنند، راهپیمایی بکنند، این حقشونه، حق مسلم انسانیشونه که بتونن اعتراض داشته باشن، مسالمت‌آمیز و اینها رو بگیرن ببرن توی زندان. و باز هم قانون میگوید که اگر متهمی رو شما گرفتید آوردید ظرف 24 ساعت باید به او تسلیم اتهام بکنید. ماها متهم رو به عنوان بازجویی نگه میدارن توی زندان و حقش رو ضایع میکنن.
خانواده خانم پورفاضل تا کنون هیچ اطلاعی از مرجع بازداشت کننده و محل نگهداری او ندارن. از میان 28 فعال و کنشگری که با انتشار 2 بیانیه اعتراضی در 2 ماه گذشته خواستار استعفای رهبر ایران و گذار کامل از جمهوری اسلامی شده بودند، تا کنون 14 نفر از آنها بازداشت شدند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید درباره بیانیه کانون نویسندگان ایران در پی بازداشت گیتی پورفاضل نویسنده و وکیل عضو این کانون.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض
میباشه. ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیوجان.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم چی کار باتون میکنم.
شهلا انتصاری از امضا کنندگان نامه درخواست برکناری رهبر جمهوری اسلامی چندین روز پیش در منزل مسکونیش در شهر رشت بازداشت شد. در گزارش کیانوش فرید هم شنیدید که 14 تن از کنشگران حوزه زنان در ایران در مرداد ماه در بیانیه خواستار استعفایت الله خامنه‌ای گزار کامل از جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شده بودند. ناهید انتصاری خواهر شهلا انتصاری در گفتگو با رادیو فردا گفته است که خانواده انتصاری از وضعیت او حتی محل نگهداریش بیخبرند.
ما اصلا کلان از روز دستگیریش تا به الان هیچ خبری از سلامتی ایشون نداریم. فقط تا دیروز بوده که طی پیگیری‌های شوهر خواهرم که از دادستانی گیلان و رش انجام دادن گفتن که پرونده ایشون تهران هستش، ولی تهران هم که الان تمام خانواده دارن پیگیری میکنن، ایوین و دادگاه انقلاب رفتن، ولی هیچ خبری تا الان در دسترسمون نیستش و همه خانواده بابت این موضوع نگران هستیم. مخصوصا ما بیشتر به خاطر وضعیت جسمی خطرناکشون نگرانشون هستیم، چون ایشون بیماری قلبی دارن، دو بار آنژیوکارد کردن، فشار خون بالا دارن و کانسر روده و یه عمل کولکتومی جدیدن انجام داده بودن و کلن به خاطر به این دلایل ما واقعا بابت وضعیت جسمانیشون نگران هستیم. تمام خانواده، مثلا پدرم سالمنده، حالش خیلی بده، ایشون بیمارستان بوده، تازه مرخص شده، دخترانشون، یعنی کلا همه ما، چون هیچ خبری ازش نیست. هر جا که مراجعه میکنیم هیچ خبری نیستش. بعد از چندین روز تازه متوجه شدن که دادستانی گیلان گفته که پرونده ایشون تهران هستش، ولی تهران هم جوابگو نیستش راجع به این قضیه. اصلا مشخص نیست کجا هستن، همه حالشون بده، اصلا تمام زندگی مختل شده، نمیدونیم چی کار باید بکنیم، به کجا پیگیری کنیم.
گفتگو با ناهید انتصاری رو میشنیدید، خواهر شهلا انتصاری، از بازداشت شدگانی که نامه درخواست استعفای الله خامنه‌ای رو امضا کرده بود. اما مدال یا نشان گوته یکی از بزرگترین جوایز آلمان طی مراسمی به شیرین نشاط عکاس و فیلمساز ایرانی در آمریکا، یک نویسنده ناراضی از ترکیه و یک ناشر از مغولستان رسید. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
64 سال است در ششم شهریور ماه در زادروز یوهان ولفگانگ فون گوته، شاعر، نویسنده و فیلسوف بزرگ آلمان، مدال و یا نشانی به هنرمندانی اهدا می شود که در آفرینش‌های هنری خود از آزادی و برقراری صلح و تفاهم میان ملت‌ها سخن گفتند. از این رو به رأی داوران دو ماه اندی پیش شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا، دوگان آکانلی، نویسنده ناراضی از ترکیه و انکبات روزون، ناشری از مغولستان، نامزد دریافت نشان امسال گوته شدند و شامگاه چهارشنبه طی مراسمی در شهر وایمار در شرق آلمان جوایزشان را دریافت کردند. پیش از این مراسم ابتدا دوگان آکانلی، نویسنده ترک‌تبار آلمانی، از زندگی 28 ساله دور از وطن خود گفت و یادآور شد قلم و نوشته‌هایش اسلحه اوست. انکبات روزان، ناشر مغولی، از گرفتاری‌های شغلی خود یاد کرد و شیرین نشاط هم که به خاطر ساخت آخرین فیلمش در آمریکا نتوانست در این مراسم حضور یابد، از طریق ارتباط مستقیم تصویری ضمن تشکر از دریافت نشان گوته به شمه‌ای از فعالیت‌های هنری خود نیز اشاره کرد. شیرین نشاط، دانش آموخته ی رشته هنر از دانشگاه برکلی، 44 سال است در آمریکا زندگی می کند و 29 سال پیش برای نخستین بار به دیدار خانواده‌اش به ایران رفت و پس از بازگشت زیر تأثیر دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی زادگاهش مجموعه عکس‌های موسوم به زنان خدا را منتشر کرد. آثاری که به تدریج راه ورود شیرین نشاط به محافل هنری دنیا را هموار ساخت. در این سلسله عکس‌ها این هنرمند زیبایی و خشونت را در کنار هم نشانده. خانم نشاط پیش از این درباره واکنش‌های اولیه به این مجموعه عکس‌ها به رادیو فردا اینطور گفته بود:
اول که زنان خدا رو این عکس رو من ساختم، همه خیلی با تردید این نگاه میکردن. 5 سال بعد که ویدیو ساختم تازه اینا برگشتن و عکس رو قبول کردن. برای من یه پروسه خیلی پیچیده و طولانی بوده. من به خودم این شهامت رو میدم که ریسک بردارم. بنابراین این مسئله ریسک خیلی مهمه برای یک آرتیست که منتظر نباشه که دیگران براش تصمیم بگیرن. این کار من یک نوع دیالوگ است بین خود من و مملکتم، خود من و دنیا. یعنی چیزی که واقعا توی خودم هست دارم بیرون نشون میدم و فکر میکنم اون آنستی تو کار هست که همه باورشون میشه و بهش کشیده میشه. به خصوص زنای ایرانی حرف خیلی زیادی دارن بزنن.
شیرین نشاط یکی از 3 برنده امسال مدال گوته در آلمان علاوه بر عکس‌های موسوم به زنان خدا، شماری ویدئوی هنری و نیز 2 فیلم داستانی با نام‌های زنان بدون مردان و در جستجوی ام کلثوم هم در کارنامه دارد. پیش از خانم نشاط، 3 نویسنده، شاعر و مترجم ایرانی هم به ترتیب با نام‌های تورج رهنما، سعید میرهادی و محمود حسینی‌زاد برنده جایزه گوته شده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمروزی امروز پنجشنبه 7 شهریورماه می‌رسیم. ممنون که من رو همراهی کردید.